شنوندگان عزیز، در برنامه اندیشه ها نویسنده، محقق و متفکر هموطنمان آقای حمید صدر شرکت دارند.
شنوندگان عزیز در داخل کشور، در خارج از کشور و به خصوص جوانان و دانشجویان گرامی، روی سخن امروز من با کسانی است که زمانی که حکایت زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی را میشنوند، بر طبق معمول آنطور که با شعر خود را به خواب میسپاریم و خود را از دنیای واقعیات جدا می کنیم، سری تکان می دهند و با زمزمه کردن اینکه ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد، با وجود اینکه این ای وای را با صدای بلند و غمناک می خوانند، لحظه بعد آنچه را که گفتند فراموش می کنند و تو گویی آن هزاران که در زندانهای جمهوری اسلامی در تنگنای سلولها تنها و جدا از مردم به سر میبرند، یکی از همسایگان، یکی از اعضای فامیل آنها، یکی از همشهریان و یکی از اقوام دور و آشنا نیست، کسی است که به جرمی که خود مرتکب شده است به مکافات دچار گشته و وجود او و رنج او و زندگی او و خانواده او ربطی به ما ندارد. چرا این موضوع را انتخاب کردم و چرا به نظرم میرسد که طرح این موضوع در چنین موقعیتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد؟ ابتدا از خودم شروع میکنم که در مقابل خبر در مورد زندانیان سیاسی دوچار چه حال روزی می شوم. از همین امروز شروع می کنم و بعد به 31 سال گذشته می پردازم که روزی نبوده است که جمهوری اسلامی با این اخبار شوم زندگی را بر ما خارج از کشور نشینان حرام نکرده باشد. اخبار راجع به زندانیان سیاسی را مرور کردم، فقط عناوین این اخبار را، تیتر آنها را یادداشت کردم تا برایتان بخوانم، تا شما نیز در حال روزی شبیه حال روز من قرار بگیرید. زندانی اول، خبر اول: شرایط حاد و غیر انسانی زندانیان سیاسی بند 3 معروف به کارگری زندان گوهردشت کرج. عنوان خبر دوم: وضعیت نامناسب ابوالفضل عابدینی در زندان اهواز. خبر سوم: بازجویان وزارت اطلاعات قصد گشودن پرونده جدیدی علیه فعال دانشجویی دارند. خبر چهارم: اخطاریه نهایی دادگاه انقلاب برای مصادره منزل پدری عابد توانچه. خبر پنجم: 10 سال حبس قطعی و تبعید برای شبنم و فرزاد مددزاده. خبر پنجم: نامه آرش رحمانی پور که در سن 18 سالگی اعدام شد. خبر ششم: تحت فشار و اذیت و آزار قرار دادن دانشجوی زندانی در زندان کرمان. خبر هشتم: صدور 5 سال حبس قطعی برای دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی. خبر هشتم: کامران آسا دوباره بازداشت شد. خبر نهم: دبیر تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین بازداشت شد. خبر دهم: گزارش ویژه از بند 350 در اوین. خبر یازدهم: توطئه های جدید جمهوری اسلامی علیه منصور اوسانلو. خبر دوازدهم: وضعیت نامعلوم بهروز جاوید تهرانی در پی انتقال به سلول انفرادی و شکنجه. خبر سیزدهم: صدور احکام سنگین و غیر انسانی 15 سال زندان و تبعید علیه زندانی سیاسی حمید حائری. خبر چهاردهم: بهمن احمدی عمویی به بند 350 اوین منتقل شد. خبر پانزدهم: بیخبری مطلق از محبوبه خانساری، خبرنگار حوزه شهری. و به همین ترتیب اگر ادامه بدهم، شاید نیمی از وقت گفتار امروز به این ترتیب سپری شود. با قرائت عناوین اخبار مربوط به زندانیان سیاسی چه منظوری دارم؟ منظور من این است که یک لحظه فکر بکنیم که پشت این اسامی، پشت این بازداشت ها یک انسان نشسته است با احساساتی شاید به مراتب بیشتر و بهتر از ما نسبت به زندگی خوب، به آرامش، به لذت بردن از دیدار بچه، از دیدار زن، از دیدار دوستان. انسانی که در محیط کار خود موفق است، از اینکه کار خوب انجام بدهد لذت میبرد و اکنون در یک سلول کوچک زندانی شده و باید مرتب به در خیره شود، زمان را بسنجد، حدس بزند، چون ساعتی در اختیار ندارد چه زمانی بازجو می‌رسد، چه زمانی او را فرا می‌خوانند که باز برای هزارمین بار آنچرا که گفته است زیر شلاق و شکنجه دو مرتبه بنویسد و دو مرتبه توضیح بدهد. و به این صورت است که حال روز آدمی که چنین اخباری را می‌خواند دگرگون می‌شود. دو خطر در این تکرار است. تصور بفرمایید در این 31 سال از زمانی که بالای پشت بام آن مدرسه شوم سران ارتش را اعدام کردند، بگوییم به قتل رساندند، سلاخی کردند، تا به امروز روزی نبوده است که این جمهوری اسلامی مشؤوم و جنایتکار جان بیگناهی را نگرفته باشد، بیگناهی را به اسارت نکشیده باشد و ما اخبار آن را دریافت نکرده باشیم. 31 سال عمر و هر روز به مناسبت فعالیت سیاسی، خواندن و مطالعه چنین اخباری. در عین اینکه وظیفه بوده است و یک حداقلی برای اینکه ببینیم چه میتوان کرد، چه کمکی از دست ما برمیآید، یک اتفاق دیگری در چنین انسانی چون من رخ میدهد و آن مسئله عادت از روی تکرار است. زمانی که جوان بودیم و هنوز جنگی در ویتنام در جریان بود، اخبار مقاومت جبهه آزادی بخش در آنجا را دنبال می کردیم و در این حال هر روز و هر ساعت خبر می رسید که چه تعدادی از ویتنامی ها توسط بمباران ها به قتل رسیدند. یک روز حکایت از 50 نفر بود، روز دیگر 100 نفر، گاهی اوقات به بیش از 10,000 نفر می رسید و پس از آن زمانی که به 10 نفر یا 50 نفر تقلیل می یافت، این احساس به ما دست می داد که زیاد هم مسئله نبوده است. شاید برای ما چنین تصوری وجود داشت که مسئله نبوده است. برای آن کسی که تنها هدیه الهی یعنی جان خود را از دست داده، همه مسئله بوده است. از تجربه چنین گذشته‌ای متوجه شدم امروز که بی اختیار به این اخبار زمانی توجه می‌کنم که اتفاق به خصوصی رخ داده باشد، که خبر حاوی مطلب جدیدی باشد. این همان خطری است که مرا وادار ساخت با شما با صداقت و رو راستی این مشکل را در میان بگذارم که ما داریم به سرنوشت زندانیان سیاسی خود خو می‌گیریم. تو گویی یک روال طبیعی است، یک روال معمولی است که هر روز تکرار می شود. درست به این دلیل است که بایست مواظب باشیم دوچار این روزمرگی نشویم. چرا؟ چون اگر دوچار این روزمرگی شویم، کسانی که در اطراف ما هستند از رفتار ما، از گفتار ما چنین برداشتی را نمایند و آن را بر زبان آوریم، ترس بر همه غلبه خواهد کرد که خداوندا اگر من گیر این جانوران وحشی بیفتم، اعضای فامیل من، پدر و مادر من، افراد خانواده من، برادران، خواهران، دوستان مدرسه، دوستان دانشگاه، همکاران، همشهریان و مردم ایران با چه بی‌تفاوتی این مسئله را از زیر سیبیل خواهند گذراند. چنین ترسی باعث خواهد شد که استبداد با حربه ارعاب از طریق زندانی ساختن بتواند فشار خود را گسترش دهد، آن را به پیروزی تبدیل کند و در این سکوت قبرستانی اعلام نماید که هیچ ناراضی در تمام کشور نسبت به جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. به این دلیل است که بیتفاوتی ما میتواند از ما یک وردست استبداد، یک کمک راننده ماشین استبداد را بسازد. چه بخواهیم چه نخواهیم در خدمت این ماشین قرار بگیریم و به تدریج از تعداد کسانی که شجاعت میکنند از حرمت و کرامت خود در برابر استبداد دفاع نمایند کم و کمتر شود، تا آنجا که در ایران ما حتی قادر نباشیم بگوییم یک جوانمرد، یک شیرزن برخواسته است تا حقیقت را بگوید. یک ملت بزدل در نهایت بر جا خواهند باند که تنها هنرشان روزمرگی است و عمر را به غفلت سپری ساختن به این امید که به دست زندانبانان جمهوری اسلامی نیفتند و از این بابت شادی کنان که چقدر زرنگ بودند که تا به حال نگذاشتند کسانی که داروغه های این نظام هستند آنها را دستگیر نمایند. چه بدا به حال مردم و مملکتی که با این ماکسیم، با این حد اعلا به زندگی خود مفتخر باشند. این چه زندگی است که آدم نتواند حرف دل خود را بر زبان آورد، آدم بترسد از این که در خیابانی اعتراض خود را به یک ناحقی اعلام نماید. این چه افتخاری است که هر کس که از زندان و شکنجه جان به در برده حتما زرنگتر و باهوشتر از دیگرانی بوده است که دستگیر شدند. مگر نمی دانیم که کسانی که دستگیر شدند اکثرا از بهترین دانشجویان این مملکت بودند، از بهترین کارکنان و کارمندان این کشور بودند، کسانی بودند که بگذاریم از چه عقیده و نظری که دارند، در ایدئال‌های خود، در مرام خود، در آرمان‌های خود شرایطی به از این را آرزو می کنند. چرا خود را به کوچه علی چپ می زنیم؟ برای من مسلم است که همه کسانی که در این زندان ها هستند در این شرایط، چه اصلاح طلب باشند، چه اسمش حسین درخشان باشد و دیگران، همه و همه از یک حد هوش بالا، وجدان بیدار و شجاعت اخلاقی برخوردار بودند که باعث شده است سکوت نکنند، حرف بزنند، تلاش کنند و بگویند چه مملکت را میخواهند و چرا نظام جمهوری اسلامی به این شکل و به این صورت که وجود دارد قابلیت این را ندارد که زندگی انسانی را برای ایرانیان تأمین نماید. رژیم جمهوری اسلامی به خوبی میداند که چه کسانی را دستگیر کند. او بهترین ها را انتخاب میکند. او کسانی را انتخاب میکند که هیچ نقطه ضعف اخلاقی اجتماعی ندارند. او کسانی را به زندان میبرد که میداند شجاع هستند و با غروری که دارند و احترامی که به حرمت انسان میگذارند هرگز کوتاه نخواهند آمد. او قصد دارد آنها را نیز بشکند، چون فکر میکند با شکستن آنها، با شکستن غرور و شخصیت آنها، یک سکوت قبرستانی در ایران ممکن خواهد شد. و اما ما، خطری که ما را تهدید می کند عادت کردن به این فاجعه است. همانطور که عرض کردم، خبری که روز اول شوکاور است ما را نگران می سازد، ما را خشمناک می سازد، در روز دوم کمتر، در روز سوم باز هم کمتر و بعد از یک سال مانند یک اتفاق عادی به نظر می رسد. اما غیر از عادت کردن به فاجعه از طریق تکرار، نگرانی دیگری نیز هست و آن دامن زدن به ترس از دستگیر شدن و زندان شدن و تبدیل کردن آن به عنوان یک زرنگی فردی. بی‌تعارف حرف بزنیم، کسانی که به ظاهر سری به افسوس تکان می‌دهند که فلان کس و فلان کس را دستگیر کرده اند، شاید در دل خود بگویند مواظب خودت باش که دم به تله ندهی و گیر این آدم کشان نیفتی. برخی نیز پا را فراتر گذاشته علنا آن را جزء زرنگی ها به حساب می آورند، مباهات می کنند که چطور جلوی ماموران دولتی، جلوی بسیج، جلوی پاسدار، جلوی لباس شخصی کوتاه آمدند، ژست اسلامی به خود گرفتند، آیه خواندند که جانشان را، که گلویشان را از دست جنایتکاران نجات دهند. چنین زرنگی در حقیقت زرنگی نیست، خفت است. انسانی که این چنین برای خود توجیه می تراشد، جبن و ترس خود را از خود مخفی می سازد، حالت رقت انگیزی دارد که آدمی را به یاد همه چیز می اندازد به جز یک انسان. مباهات نکنیم به این که می ترسیم، مباهات نکنیم به این که زرنگ بوده ایم و نگذاشتیم دستگیر شویم، مباهات نکنیم که با سکوت خود به قول معروف دم به تله نداده ایم. به کسانی مباهات کنیم که در زندان ها مقاومت می کنند، آنها را مدل قرار بدهیم، چون اگر آینده برای آن کشور وجود داشته باشد، این آینده توسط کسانی ممکن می شود که در زندان ها زیر شکنجه ها درد می کشند و فریاد می زنند ولی تسلیم نمی شوند. عامل دیگری که به عنوان خطر باید ارزیابی کنیم، تبدیل کردن سرنوشت زندانیان سیاسی به یک امر صرفاً سیاسی است که ما تو بگو کسانی که به سیاست آلوده نشدند، در حقیقت چون نمیخواهند به سیاست آلوده شوند، از دفاع از زندانی سیاسی خودداری میکنند، چون فکر میکنند از این طریق گرفتار سیاست نشدند و غیره. این که بگوییم سرنوشت زندانیان سیاسی یک امر سیاسی است که به حوزه سیاست و سیاسی کارها مربوط می شود، یکی از خودفریبانه ترین شیوه هاست. زندانی سیاسی به عنوان کسی که حقوق شهروندیش پایمال شده است، به خاطر ابراز عقیده سیاسی، به خاطر عقاید به زندان افتاده است، شهروندی است که حقوق شهروندی را از وی ستاندند. کسانی که چنین بهانه هایی می آورند فراموش می کنند که جمهوری اسلامی آن کرا که به گونه دیگر می اندیشد به چنگ انداخته است و تحت فشار قرار می دهد و نه آن کسی که به این گونه یا آن گونه می اندیشد. باید تصور کنیم که زندانی سیاسی می تواند تمایلی به شاهنشاهی و سیستم شاهنشاهی داشته باشد، می تواند اصلاح طلب باشد، می تواند نوریزاد باشد که به قولی عاشق خامنه‌ای بوده است و اکنون در زندان تحت شکنجه است، می تواند مشاور میر حسین موسوی باشد، می تواند یک جپی باشد، یک طرفدار مصدق باشد و یا کمونیست دو آتشه. همه اینها به طور یکسان از حق شهروندی برخوردارند و حق شهروندی میگوید که انسان آزاد است عقاید خود را بلند و آنطور که صلاح میداند ابراز نماید. این که دیگران موافقند یا مخالف امری است که به اجتماع مربوط است و نه به حکومت. این امر را مردم با ابزار متمدنانه و وسایلی که در اختیار دارند، از جمله اجتماعات، از جمله مقالات، از جمله نشست ها و غیره و غیره، با یکدیگر مطرح خواهند ساخت و تا آنجا که بتوانند آن را حل خواهند کرد. مشکل اساسی اما در جای دیگری است. مشکل اساسی این است که از خود بپرسیم چه کاری از دست ما برمی آید و این کار آیا مثمر ثمر خواهد بود یا نه، به نفع آن که در زندان نشسته است تمام خواهد شد یا خیر. وارد یک مقوله جدید شده ایم و آن این که حداقل آن کاری که از ما برمی آید این است که از حقوق کسانی دفاع کنیم که در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی زیر شکنجه قرار دارند، تحت فشار قرار دارند، محکومیت‌های سنگینی به آنها تعلق گرفته است و غیره. مشکل اساسی اما در این سوال نهفته است که چه بکنیم که مثمر ثمر باشد. می‌دانم که بسیاری در حقیقت از یک هدف غایی سخن می‌گویند و آن آزادی زندانی است و هر عملی که به آزادی زندانی منجر نشود آن را ناکافی دانسته و خود را کنار می کشند و سکوت اختیار می کنند و به بیعملی پناه می برند. به نظر من هر نوع اقدامی که برای دفاع از زندانی سیاسی صورت می گیرد برای حال وی مفید است. از کمترین آنها شروع می کنیم. برای مثال کافی است که در محیط خود، در محیط کار، خانواده و خیابان با احترام از زندانی سیاسی نام ببریم. از شجاعت او، از فداکاری او، از گذشت او، از ایثار او با نام نیک سخن بگوییم. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد چون محیط را متوجه می سازد که بی تفاوتی نیست که می تواند یک الگوی رفتاری باشد، بلکه احترام متقابل است به زندانی که به خاطر امیال مردم، به خاطر آمال و آرزوهای یک ملتی کارش به زندان و داغ و درفش کشیده شده است. بعد از این خود را آماده بسازیم وقتی آزاد شدن همه زندانیان سیاسی به نظر ما ممکن نمی رسد، از یک یا دو نفر آغاز نماییم. عکس او را به دیوار اتاق بچسبانیم، اسم او را جلوی فرزندان با احترام ذکر نماییم، از او به بزرگی یاد کنیم و این عکس در مقابل ما باشد تا زمانی که به لبخند بچه خود نگاه میکنیم در شعف احساس آرامش و خوشبختی هستیم و اینکه میتوانیم چند سبایی در کنار زن و فرزند زندگی معمولی داشته باشیم یادمان نرود که آن زندانی که عکس او را در مقابل داریم هم اکنون دور از زن و بچه، دور از دوستان و آشنایان و نمی داند چه زمانی آزاد خواهد شد، چه زمانی شکنجه ها قطع خواهند شد، چه زمانی بازجویی به اتمام خواهد رسید و تا چند سال از دیدن زن و فرزند و دوستان و محیط کار خود محروم خواهد ماند. این امر باعث می شود که اگر به عادت اجتماعی تبدیل شود آن زندانی در زندان احساس تنهایی نکند. او نباید تصور کند آن اسیری است که به فراموشی سپرده شده است. او زمانی احساس رنج و سختی می کند که بداند در بیرون از دیوارهای زندان زندگی روال عادی خود را بدون او ادامه می دهد. هیچ کس به یاد او نیست. در اینجاست که احساس می کند که تنها مونده است و این درست همان چیزی است که بازجویان سعی می کنند به وی القا نمایند. مرتبا زیر گوش او می خوانند که هیچ کس به فکرش نیست، زن و بچهش حتی نیست، او را رها کردند و غیره و غیره. در یک انفرادی، در تنهایی محض، در جایی که جز صدای پای نگهبان و صدای پای بازجو و صدای زجر و آه و ناله زندانیان دیگر که شکنجه شدند صدایی را نمی شنود، تنهایی امری است دردناک و گاهی بسیار خطرناک برای اینکه ممکن است مقاومت زندانی را در هم بشکند. در اینجا روی سخن من با سازمان‌های سیاسی نیست. سازمان‌های سیاسی از همان ابتدای درک این مسئله که جمهوری اسلامی کمر به نابودی آنها بسته است با اقدامی مشترک و گاه منفردانه امر دفاع از زندانیان سیاسی را عهده‌دار شده و تا کنون نیز مجدانه در این جهت تلاش کردند. سالهاست که در یک توافق نوشته نشده همه سازمان‌های سیاسی سکولار و طرفدار دموکراسی متحدند، مشترکند در دفاع از زندانیان سیاسی، آن هم از همه زندانیان سیاسی عمل می نمایند. در این بین به خصوص بعد از چند سال اول سازمان‌های حقوق بشری بسیاری در خارج از کشور و در داخل کشور به وجود آمدند که کار گزارش‌دهی، دیدبانی و دفاع از زندانیان سیاسی را در مجامع بین‌المللی به عهده گرفتند. هم اکنون در میان زندانیان سیاسی کنونی بسیاری از فعالین حقوق بشر و در رأس آنها عماد الدین باقی به چشم می‌خورد که درست به این دلیل که دفاع از زندانیان سیاسی را به عهده گرفتند در زندان هستند. مسئله بر سر سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری نیست، بلکه بر سر این است که مردم ما چه رفتار و شیوه‌ای را در برابر زندانیان سیاسیشان که به خاطر آرمان‌ها و امیال ملت ایران به زندان رفتند در پیش می‌گیرند. در اینجاست که مسئله رفتار ما، رفتار تک به تک ما در قبال زندانیان سیاسی کشورمان اهمیت پیدا می کند و نشان می دهد که تا چه حد به آگاهی سیاسی، به آگاهی اجتماعی نائل شده ایم و تا چه حد در یک همبستگی و اتحاد ملی نخواهیم گذاشت و نمی گذاریم که فرزندان این آب و خاک در زندانها و سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی در زیر شکنجه تنها بمانند. مسئله دیگری که باید در اینجا متذکر شوم، غیر از مسئله بی‌التفاتی، بی‌اعتنایی به سرنوشت زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان، این موضوع است که عادت داریم به عنوان مردم عادی یا با یک عمل قهرمانانه بزرگ که به قول معروف شق القمر باشد کاری را انجام دهیم یا به یک انفعال 100% دچار شده و خود را به کلی از مبارزات اجتماعی و سیاسی کنار بکشیم. سازگاری ایرانیان کتابی به قلم مهندس مهدی بازرگان سعی نموده است سر این انفعال و این سازگاری با حکومت‌های استبدادی را کشف نماید و آن را به صورت تحلیلی ارائه دهد. تنها هنر ما به عنوان مردم عادی این خواهد بود که در درجه اول بکوشیم سرنا را از سر گشاد آن نزنیم. منظور من این است که با همان اقدامات کوچک و به نظر ناچیزی که عرض کردم، امر دفاع از زندانیان سیاسی کشورمان را به امر همه مردم، به یک امر ملی تبدیل نماییم و در این جهت کوشا باشیم که محیطی باشد که زندانی سیاسی ما در زندان به پشتیبانی ملت خود استوار بر سر حرفها بایستد و کوتاه نیاید. آیا قادریم ما چنین حمایت اجتماعی را به وجود بیاوریم که زندانی ما در زندان احساس تنهایی نکند، احساس نکند که فراموش شده است؟ اگر به این حد از همبستگی و اتحاد رسیدیم، بدانیم که کشور ما به زودی از چنگ استبداد جمهوری اسلامی نجات خواهد یافت. برای اینکه مثالی از اقدامات کوچک زده باشم که برای اعلام پشتیبانی از زندانی سیاسی میتواند اهمیت داشته باشد، متنی را برایتان قرائت میکنم که در روز گذشته توسط بسیاری از دوستان امضا شده بود و در این متن که در دفاع از دو زندانی سیاسی منتشر یافته است، متن را برایتان قرائت میکنم. حمید رضا و اشکان مسیبیان را آزاد کنید. برادران مسیبیان از فعالان ملیگرای جوان و خوشنام کرمانشاه روز سه‌شنبه 11 خرداد ماه بازداشت شدند. و تا کنون از مکان نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. حمیدرضا مصیبیان پژوهشگر و دارای تألیفاتی است که یکی از آنها عنوان یاران مصدق را دارد. ایشان وبلاگ هواداران حزب ملت ایران، فریاد خلق و نقد مصدق را اداره می کرد و در جهت همبستگی همیهنان کرد با دیگر اقوام ایرانی تلاشی فراوان داشته است. اشکان مصیبیان دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی و از فعالین دانشجویی شناخته شده کرمانشاه، از فارغ التحصیلان ممتاز مدارس استعدادهای درخشان این استان و دانشجوی کنونی دانشگاه رازی کرمانشاه است که در پی اعتراضات دانشجویی در این دانشگاه به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم گردیده است. ما امضا کنندگان زیر ضمن محکوم نمودن بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی که تنها نتیجه وحشت رژیم از اوجگیری اعتراضات مردمی است، خواهان آزادی فوری حمیدرضا و اشکان مصیبیان و سایر زندانیان سیاسی ایران می باشیم. این متن به چند اصل مهم اشاره دارد. 1. نام زندانی. 2. به طور اختصار گذشته وی، موقعیت اجتماعی وی، در کجا تحصیل می کند، در چه رشته تحصیل می کند، در کجا فعالیت داشته است، احتمالاً گرایش سیاسی او، و بعد محکوم کردن این عمل و خواستار اینکه او را فوراً آزاد نمایند و در ضمن تأکید بر اینکه در این آزادی همه آن دیگر زندانیان سیاسی نیز باید منظور شوند. متنی کوتاه مختصر، همه ما که آن را امضا کرده ایم از همین امروز اسم این دو برادر در خاطره و حافظه ما ماندگار است. مطمئنم که این ندا، این سخن، این نوشته به گوش این دو نفر خواهد رسید و آنها در زندان احساس نخواهند کرد که تنها گذاشته شدند. منظور من نیست از اینکه سرنا را از سر گشاد آن نزنیم چیزی بیش از این نیست. اقداماتی کوچک تا حد زیادی بی خطر که می تواند به زندانی ما در زندانها قوت قلب ببخشد، مطمئن سازد که او تنها نیست. در اینجا می توانیم به خانواده ها دلداری دهیم، به آنها بگوییم که فرزندان آنها تنها نیستند. ما اقدام خواهیم کرد. اقدام دیگر این که به سازمان‌های حقوق بشری رجوع کنیم، به سازمان‌های جهانی، به سازمان ملل و دیگر مراجع مانند عفو بین‌المللی و غیره. و در این اقدام یک اتفاقی رخ داده است و آن این که ما ملت با زندانیان سیاسی خود احساس همبستگی میکنیم، احساس میکنیم که در کنار آنها هستیم و این به ما شجاعت میبخشد که اقدامات دیگری نیز انجام دهیم که نهایتاً آینده‌ای به وجود آید که در آن زندانی سیاسی وجود نداشته باشد. در میان همه اقدامات و تلاش‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی انجام می‌دهند، یک نکته بسیار قابل توجه است و آن اینکه اسم، مدت زندانی، محکومیت، گذشته زندانی در تاریخ کشور ما ثبت می‌شود که در فردای ایرانی آزاد و آباد و شکوفان غیر از مسئله اعاده حسیت از زندانیان سیاسی و غیر از اینکه مورد تفقد و محبت همگان قرار خواهند گرفت، یک مسئله نیز باید انجام پذیرد که به نظر من جزء وظایف حکومت ملی است و آن اینکه به مدت زمانی که در زندان‌ها به سر بردند، این زمان به عنوان دوران فعالیت و کار محسوب شود، یعنی که به عنوان بازنشستگی حقوق بازنشستگی به آن تعلق گیرد. این را به چه منظور میگویم؟ به این منظور که قدردانی از زندانیان سیاسی بزرگترین وظیفه است و اگر حکومت حکومتی ملی است، اگر حکومتی است که بر دوش مردم استوار است، باید قدردانی خود را در یک به صورت قانونی نشان بدهد و بهترین راه نشان دادن چنین قدردانی این است که حداقل مدت زمانی را که فرزندان این آب و خاک برای مبارزه در جهت ایرانی آباد و آزاد و شکوفان در زندان به سر بردند به عنوان کار اجتماعی محسوب نماید و در دوران بازنشستگی منظور نماید. پس خلاصه کنم، سعی کنیم با تکرار خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی دچار بی‌اعتنایی، بی‌التفاتی و بی‌توجهی نشویم. برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد، بایستی آن زندانیان سیاسی را که فکر می‌کنیم از نظر علایق و افکار به ما نزدیک‌ترند منظور نماییم، عکسی از آنها را تهیه کنیم، این عکس را در منزل نگه داریم، گاه و بیگاه نگاهی به این عکس بیندازیم و در دورانی که در امنیت خانگی با زن و بچه خود به سر میبریم به یاد این عزیزان باشیم که به خاطر ما، به خاطر من، به خاطر تو، به خاطر فرزندان تو و به خاطر فرزندان فرزندان تو اکنون در زندان به سر میبرند و این قدردانی را چه به صورت احترام، چه به صورت ذکر نام آنها، چه به صورت اعتراض و پرخاش شعاری بر دیواری و انواع و اقسام روش هایی که به صورت خلاقانه در پیش میگیریم به گوش این زندانیان برسانیم و از این طریق آن همبستگی ملی را که لازمه ایجاد یک کشور پیشرفته و متمدن است از هم اکنون پایه‌ریزی کنیم. چه موضوعی بهتر و چه موضوعی عمیق‌تر از این که ملت ایران با زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی با کسانی که به خاطر امیال و اهداف ملی به زندان انداخته شده اند و در آنجا تحت شکنجه اند تا اقرار نمایند با آنچه که نکرده اند، از این طریق قدردانی کنیم، از این طریق پشتیبانی کنیم تا این مسئله که در مبارزه سیاسی احتمال دستگیری هست، احتمال زندان هست، از آن حالت وحشتناکی که در جمهوری اسلامی به وجود آمده است خارج شود و در هر کسی این امید باشد که در صورتی که چنین اتفاقی رخ داد، من در زندان تنها نخواهم بود، یاران من، خانواده من، دوستان من، کسانی که از نظر فکری به من نزدیکند و بالاخره همه مردم ایران پشتیبان من هستند و قدر تلاش ها و کوشش ها و مبارزات مرا می دانند. با این سخن گفتار امشب را خاتمه می دهم. برای همه زندانیان سیاسی ایران درود می فرستم، سوای این که چه عقیده‌ای داشته باشند و چقدر این عقیده به عقاید من نزدیک باشد و برای آنها آزادی فوری را طلب می نمایم و تا آنجا که در حد و توانم است، در همان حد و توان یک آدم غربت نشین در خارج از کشور کوشش خواهم نمود. با این کلام طبق معمول تا هفته آینده شما را به خدا می سپارم. ایران هرگز نخواهد موند.